الله على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی رو که مرحوم ناینی مطرح فرمودن این بود که اگر دوران امر بشه بین این که واجب مشروط باشه یا نه، و اصطلاحاً به این معنا که اگر در کلام قیدی بود این قید آیا به هیئت که مفاد حکمه مفادش حکمه برمیگرده یا به ماده برمیگرده. در جمله شرطی گفتم به هیئت برمیگرده، اما اگه حالا دوران امر شد و غیر از اونه که خارج کردن، ایشان در این جهت اصطلاح اشکال کردن که غیر از اون موردی که شواهد داریم آیا قید به هیئت برمیگرده یا به ماده برمیگرده. عرض کردیم ما این مقدار مطالبشون رو خوندیم، چون واقعا اطلاع بر این گفته ها برای اینکه انسان بتونه نتیجه جدیدی بگیره، صحبت جدیدی بگیره ضروریه. یعنی اگر میخواد انسان به قول امروزی ها یه راه جدید رو پیدا کنه، باید احاطه به راه قدیم باشه، یعنی راه قدیم رو کاملا مسلط باشه چه راهی رفتم و اشکالات اون راه در کجاست تا بتونه تصمیم جدیدی بگیره. تصمیم جدید بدون اطلاع بر قدیم نمیشه. ایشون یه مقدمه چیندن که اگر قید به هیئت برگرده لازم میاد هم هیئت مقید بشه هم ماده، و اما اگر به ماده برگرده فقط ماده مقید میشه و قلت تقید یعنی کسر تقید خلاف ظاهره. این خلاصش. و گفتن چون این نمیشه پس اطلاق در این ناحیه یعنی تقید ممتنع میشه، اطلاق ممتنع نمیشه، تقید ممتنع میشه. خیلی خوب فرمودن اطلاق، من این عبارت خوندم که پس تقید به اصطلاح اطلاق ماده هم مشکل پیدا میکنه، تقید هیئت مشکل پیدا میکنه، امتناع پیدا میکنه به بخش اطلاق و تعبیر ایشان. اگر اطلاق مشکل پیدا کرد تقید هم نمیشه، چون نسبتشون عدم و ملکه است. عرض کردیم بحث تقابل عدم و ملکه مطرح کردن این کاملا درست نیست. این که حالا بعدها آمدن تضاد گفتن ثبوت و اثبات، اون مطالب هم به ذهن میاد که درست نباشه. بحث اطلاق و تقلید یک مسئله ظهور و عرفی و ظهور قانونیه، اصلا این بحث ها توش نداره، تقابل عدم ملکه نداره. البته در ظهور قانونی اینطور است، اگر تقلید درست نباشه یا حالا شرعا درست نباشه یا عقلا درست نباشه، عادتا اطلاق درست نیست. این هست، رضا گفتیم به منزله عدم و ملکه اگر میفرمودن درست بود، اشکال نداره به منزله عدم هم، اما عدم ملکه معنی نداره. و اشکالاتی که مرحوم آقای خویی فرمودن این قبول نکردن اونم وارد نیست. انصافش اینه اصلا این بحث رو نباید برد اون مفاهیمی که به حساب خودش مال حقایق وجودی است، اصلا ربطی به اونها نداره. این راجع به این مطلب. و بعد از این که فرمودن لازمه لذا ایشون میگه این نمیشه، نه ان نچیزت المقصودت من تقید الماده، من تقید الماده حاصلتون اند تقید الهیئه، نتیجش بله اما لان المقصود من تقید الحجب الاستطاعه لیسه الا وقوع الحج، اگر ماده باشه بعد تلبس بالاستطاعه. از کردیم کلمه استطاعت در اصطلاح این یعنی قدرت. به هر حال اگر حج هم یا وجوب حج مقیده به استطاعت میشه یا خود حج عمل حج، کما ان المقصود من تقید صلات به طاره هو وقوع و صلات، چون اینجا قید رو به یعنی البته حتما فرضی بحث کردن، ما در اصول بحث های فرضی زیاد داریم. سلم و تطهرن گفتن به ماده میخوره، اما حج مستطیع گفتن ممکنه به هیئت بخوره ممکنه ماده خوره، مثل اون چه فرقی کنه اگر اونجا به ماده خورد اینجا هم به ماده میخوره. با ظاهرا فرضی فرض کردم، یعنی بس مثلا مثال یکیه، سل متطهر با حج مستطیع فرقی نمیکنه. حج مستطیع رو گفتن دو احتمال داره، مستطیع به حج هیئت بخوره یا به حج بخوره. در سل متطهر بودن به ماده میخوره که صلات باشه،
از بیرون جواب نمیدونن، از بیرون جواب رو
میدونستن.
صلات
یه
همچه خاصیتی داره، حج
یه
همچه خاصیتی،
حج اگر داشت مردده، حج رو که مردد نگرفتن، صلات رو گفتن به ماده، حج مردده. خب چه از بیرون چیه میدونستن؟
اینا
مردد اونم مردد، من نمیفهمم. حالا خیلی خوب، بسیار خوب. این عرض کردم ما مطالب ایشون میخونیم، یک بحث هایی هست که کلی بحث اون رو آخر میگیم، یکی جزئیات اون رو در اثناء کلام میگیم. رسم ما اینه کما ان المقصود ان تقیده ان نمیارن من میارن من تقید صلات به طهاره وقوع صلات فی حال تلبس به طهاره و ها در معنا حاصلون بعد تقید الهیئه، این معنا میاد لأنه لو تأخر وجوب الحج عن الاستطاعه فالحج الواجب یقع بعد الاستطاعه لا محاله، فالنتیجة المطلوب من تقید الماده حاصلتون قهرن عند تقید الهیئه. خب چرا قهرن بگین؟ بگین لفظن دیگه، خب چه دایی دارین قهرن بگین؟ بگین هر دو اطلاق داریم، ولیکن ها دا غیر و تقید الماده، خب همون تقید الماده است، به حیث و یکون رجوع القید الى الهیئه موجبند تعدد تقیید. حالا موجب تعدد تقیید بشه چه مشکل داره؟ مشکل چیه؟ تصادفاً اگر ما باشیم و فهم عرفی غالباً قید به هیئت میخوره، مثل جمله شرطیه که فرمودن در جمله شرطیه قبول کردن، غالباً اگر هیئتی باشه و مادهی باشه عادتاً تقیید به هیئت میخوره، اون وجوب اون حکم تقیید میشه. ایشون گفتن حالا این مستحیله، چه استحاله، چه امتناعی داره بشه تصادم حالا بشه تعدد؟ این تعدد و کثرت و قلت اینجور نیست که امتناع درست بکنیم، امتناعی درست نمی کنه. و یرجع و شک و فی المقام فی قلت تقید و کثرت مشکل نمی، حتی یقال ان الاصل لفظی یقتضی قلت تقید. این اصلی عرض کردم جایی که این تصور بشه در مثل مثالی که ایشون فرمودن این تصور نمیشه، چون مفروض ایشان اینه که یک هیئت هست، یک ماده هست و یک قیدی هم آمده، متعارف اینه چون هیئت حکم شرعیه، عادتا اگر قید میاد به اون میخوره که وظیفه شارعه دیگه، وظیفه شارع هیئته، حکم دیگه، وظیفه شارع حکم، عادتا اینطوره. به طور متعارف و به طور متوسط قیود به هیئت برمیگردن، به حکم برمیگردن. حالا بشه کسر تغییر چه مشکل داره؟ امتناعی نداره، مشکل نداره. تصادفا به عکس این مطلبی که ایشون فرمودن هیچ امتناعی در بین نیست. فظهر خلاصه ای که میخواستن از این یک صفحه تقریبا بگیرن، دوران الامر بین تغییر الماده و تغییر الهیئه یکون من دوران بین المتباینین لال اقل و الاکثر، نه متباینه نیست، اکثر رو عکس میکنه چون عرف مساعده با اینه، اقل و اکثر این درسته اما این مجرد فرض و خیال واقعیت نداره. و بعد ذالک نقول، و لذا ایشون میخواد نتیجه بگیره که اینجا دو تا هیئت، دو تا اطلاق داریم، این دو تا اطلاق با هم دیگه هستن. حالا اینو چون بعد میگن من براش فعلا عبارت ایشونو بخونم، ان القید تارتن، حالا معلوم شد که اینجا از متباینینه، یعنی این دو تا معنای مختلفه، اقل و اکثر نیست که ما برگردیم. ولذا در بحث واجب معلق ما عرض کردیم اینه که صاحب اصول میگه مثلا ظاهر جمله شرطیه واجب معلق، این خلاف ظاهره، این جدا خلاف ظاهره. اگر گفت انجا اکد ضیف فشتر الخبز، ظاهرش اینه که اشتعبس و قید که مجیع ضیف باشه برای وجوب شرائه، نه برای خود شرائه خبز. امکان داره، نمیخوای گفتیم امکان داره، نه اینکه امکان نداره، امکان این که این بگیم ما وجوب الان باشه واجب استقبالی باشه، من رو نمیگه ممکن نیست، نه اینو من رو قبول نکرده، ممکن ممکنه، امر اعتباریست ممکنه. نکته اساسی کجاست؟ اگر خواستیم این کار بکنیم اثر میخواد، امر اعتباری اثر میخواد، اگر میخواد اثر برش بار کنه بله ممکنه وجوب رو میخواد آثار برش بار کنه، در امر اعتباری نگین امکان و امتناع، این محل کلام نیست. شما میخواییم وجوب فعلی بکنیم واجب استقبالی، چه اشکال داره؟ مشکل نداره که، اعتبار دیگه. اگر کردین وجوب رو فعلی و واجب استقبالی از شما سوال میکنن، ظاهر کلام وجوب استقبالیه، انجا اکده اگر مهمان آمد نان بخور، ظاهرش اینطوره، اگر مهمان آمد اون وقت وجوب پیدا میشه، ظاهرش اینه که خودشان قبول که ایشون در جمله شرطیه ظاهرش اینه. اما اگر آمد جمله شرطی قرار داد برای اینکه اون غیب برای ماده باشه، برای خریدن نان باشه، اما وجوب الانه، وجوب فعلی است، واجب استقبالی است. ایشون فهمیدن ممتنع، چه امتناعی داره؟ یک اشتباهی شده در امور اعتباری. در امور اعتباری عرض کردم نکته اساسی نیست، شما هستش میکنین، این هست و نیست باید به لحاظ باشه و اثر باشه، تا نباشه نمیشه، تا اثر نباشه نمیشه. اگر یک آثاری برای وجوب درست کرد که وجوب رو فعلی بکنه، بله مطلب درسته، چه اشکال داره؟ اشکالی در بین نیست. خب ایشون اثر رو چی گرفتن؟ گفتن در باب استطاعت اینطوریه، شما مستطیع که شدین واجبتون حجه. از کردم گفت آقای بجنورد میفرمونن بگی که از بجنورد ما 7 ماه طول میکشید تا برم به حج، این الان مستطیع شده، حجش بعد از 7 ماهه. نتیجه وجوب رو ایشون از این راه گرفتن، شما مقدمات رو آماده کنین، اسم بنویسین، نمیدونم بلیط بگیرین، مقدمات کار، وقتا که بلیط نبود، اول آقا اسب و اینا بود، اسب و زاد و راهله رو آماده بکنین، راه رو آماده بکنین، کاروانتون رو آماده کنین، راه بیفتین، از الان راه بیفتین. ایشون اینجور تصور کردن، این تصور شایعی بوده که در اون زمان بوده. عرض کردیم این تصور خودش باطله، مشکل سر اینه، حج واجب نیست، وجوبش مشروطه، نه اینکه وجوبش فعلیه. اون وجوبی که الان فعلیه برای خروج برای حجه، نه برای خود حج. خود حج مطلقه، هر کسی در روز عرفه در اونجا بود حج برو واجبه، برو متسکر رفت. میگن اون یه زنی از عارفات به اسم 14 سال طول کشید رو زمین، از بغداد میچرخید رو زمین، قلب میخورد تا به مکه. میگن راست و دروغش با خدا. اون حالا اینجوری که از متسکرم بدتر به این حج رفتن. به هر حال این مطلب به نظر ما اینطور، وجوبش مشروط نیست، وجوب حج مطلقه، مثل نماز. اصلا فارق بین حج و نماز اینه، حج یه عبادتیست که سفر توش میخواد، دو سفر به طور متعهد، حتی زمان با این تسهیلاتی که شده، اینقدر مقدمات سفر رو ثبت نام بکن و گرفتاری و برو هواپیما بلیط بگیر و بعد اینقدر گرفتاری داره که از اون گرفتاری سابق کم نمیاره. این عبارت معروف بود، از سفر و قطعتون من سقر، سقر این جهنم، قصه از جهنم، از سفر قطعتون من سقر. الانش هم همینطور، خب سفر با این گرفتاری داره. فقط فارق بین حج و نماز اینه، در نماز سفر نمیخواد، در حج سفر میخواد. چون سفر میخواد خدا هم فرمود هر کسی سفر برای اون آسان شد، این استطاعت هم بی خود نوشتن، هر کسی سفر برای اون آماد سهل شد، نه اینکه در سفر بره گدایی بکنه، نه، توشش داشته باشه، وسیله حرکت داشته باشه، خودش هم مزاج سالم باشه. بالاخره یکی از نکاتی در اون زمان مطرح بود از سفر، سلامت شخص بود. الان هم همینطور، هر شخصی رو اجازه هواپیما نمیدن. الانش هم صحت نگاه میکنن، فرق نمیکنه یکیه چرا. حالا یک کمی کم و زیاد میشه، نکته یکیه. واقعا سفر مشکلات خاص خودش داره، میره سفر خونش اینجا میذاره، زن بچه‌ش اینجا میذاره، خطرات، فرق نمیکنه، یه مجموعه ای از مشاکل، این طبیعی سفره. آیه مبارکه میگه اگر سفر برای شما آسان شد، ببینید آسان شد نه مقدور شد، این اشتباهی است که علمای ما مرتکب شدن، خیال میکنن استطاعت یعنی مقدور شدن. بابا داره استطاع سبیلا، سبیل این راه، راه یعنی سفر، بعدم استطاعه گفت، نگفت مثلا در آیه تیمم داره فلم تجدو ما هم بینیم فلم تجدو، اینجا داره استطاع. خب اینا فرق میکنه با هم دیگه، این آیات قرآنی که توی بلانسفرات کشکی مشکی نیست. این اگر سفر ولذا در روایات ما تأکید شده که باید زاد و راحله داشته باشه، پیاده پوش راه بیفته، نه این وجود برش نداره، نه وجوب حج نداره، وجوب رفتن به حج، رفتن وجوب رفتن نداره، زاد داشته باشه، گدایی نکنه تو راه، راهله داشته باشه، وسیله سفر داشته باشه. این سفر خودش یک صحت خاصی میخواد، یک مزاج خاص، سالم باشه، راه باز باشه، دوز نباشه، برگرده شغلش ازش نگیرن، رجوع الکفایه، برگشته زندگی سر حالش باشه. اینا مطالبی، یعنی سفر از لحظه خروج شما از وقر زندگیتون، خوب دقت کنین، من چند دفعه عرض کردم اینا نمیخواستیم، در روایات ما لفظ وطن نداریم، استوطن داریم، یک روایت وطن نداریم، میگن خروج از وطن، نه همینه که آقایون بعضی از ما خروج از مقر زندگی، دقت کنین، خروج از مقر زندگی، حالا میخواد محل تولدش باشه یا نه، ایشون اونده قوم، مقر زندگیش قومه، اساس و زندگیشو هر جان بره برمیگرده به قوم، قوم میشه مقر زندگی، از قوم در بیاد تا به قوم برگرده من البدو الی الخط میشه سفر، سهولت سفر به این نیست که همون اولش را بیفته راحت باشه، باید تا آخرش هم حساب بکنه، این مجموعه رو حساب بکنه، با احتساب این مجموعه اگر سهل و آسان بود بره برای حج، این خیلی مفهوم روشنیه از رو بفهم.
چه فرق بین وطن با
خب وطن میاد میگه وطن یعنی چی، اونجا محل تولد انسان باشه، یه بحثی بود در بین در عروه هم داریم بحث رو، اینا آقایونی که نجف میاد 30 سال میخواد نجف بمونه، میگه چون بنادار یک مثلا 30 سال بمونه باز وطنش نمیشه، خب یعنی چی 30 سال نجف تو عروه داره 30 سنه، لذا خیلی از علمای نجف متدینین هر دلشون میخواست هر شب جمعه برن کربلا، چون اگه میرفتن کربلا باید برمیگشن قصد میکردن، حالا 30 سال نجف بمونه باید قصد بکنه، لذا هر در جمعه در میان میرفتن، یک جمعه میرفتن یک جمعه نیرفتن، و وقتی هم برمیگشن قصد 10 روز میکردن. خب یه عرفی نیست دیگه، بین بین الله عرفی نیست، کسی 30 سال باید تو نجف بمونه هنوز مسافره، که اینجا وطنش نیست، وطنش محل زندگی مثلا تولدش در رشت مثلا این نه. خب اگر مقر زندگی گرفتیم، خب نجف مقر زندگی شو، خب کسی 30 سال نه 5 سال میخواد نجف بمونه، زندگیش اونجاست، خونه زندگی زنش بچهش هر جا بره برمیگرده به نجف، این میشه مقر زندگی، این فرق بین وطن و مقر زندگی. آخه خوبی تعبیر مقر زندگی تعبیر درستیه، چون عرض کردیم سفر یه عنوان اضافیه، یعنی دور بودن انسان از مقر زندگی، خوب دقت کنید، مرحوم حکیم در همین مورد میگفت این از مصادیق بیوت و معهمه، یه کسی گفت من از آقای حکیم پرسیدم شما میگه مثلا هر جمعه میتونه بره کربلا، گفت این 30 سال نجف مونده، میگه هر جمعه میره کربلا قصد در روز بکنه، خب واقعا یه حرف عجیبه، ایشون فرمود چون ما بیوت و معهم داریم، در روایات داریم کسانی که خانه به دوشن، الان هم شاید بعضیا باشن یه کیف میگن چند دلار توش میگذارن از این ور به اون ور میرن، یه جای ثابتی ندارن، خانه به دوشه، خب این طبعا به اصطلاح هر جا که نمازش تمامه، آیا کسی که 30 سال در نجف این خانه به دوشه مثلا
هفته بره زیارت میشه خانه
به دوش، چون میخواد هفته یه بار بره زیارت، این خانه به دوشه، بیر میان خانه به دوش بیوت و معها، چرا خانه به دوش، ولذا مرحوم صاحب عروه هم داره، هم خانه به دوش داره همین کسی رو سفر، لیکن فرقش اینه خانه به دوش سفر نداره چون مقر نداره، سفر یه امر اضافی است، مبدع میخواد، دور شدن به لحاظ مبدع، اگر خانه به دوش بود سفر صدق نمی کنه، خوشن شد، اما کسی رو سفر، سفر صدق می کنه، چون از خانه زیاد میاد بیرون میره، میاد میره، هفته یک بار مثلا باید بره تهران، دو روز تهران بمونه، این سفر صدق می کنه، این حکمش برداشته شده، اون موضوعش برداشته، دو تا این در عروه هر دو رو پلو هم آورده، لیکن دقت بکنی خودش هم میگه کسی که خانه به دوشه در حقیقت سفر صدق نمی کنه، چرا؟ چون سفر یه عنوان اضافی است، یه مبدعی رو حساب میکنن، از اون مبدع که دور شد میشه مسافر، اما دوست این که سفر حقیقتش چیه، چون رسول الله رخصت یا عزیمه فرمودن، علمای شو تعجب بکنیم، بعض از علمای اهل سنت فتوا ده همین که از خونش در آمد آماده سفر بود، همونجا هم نماز ولو توی مسجد توی شهر بود نماز تمام بکنه، نماز قصر بکنه، این چرا؟ این چون در اون زمان رسم بود کسی که می‌خواست بره سفر لباس مخصوصی پوشید، اسبی که سوار می‌شد دم بشه می‌بست، چون در باد حرکت تون میره این پاش مجروح میشه، یک چیزی رو اسب مینداخت، یک چیزی رو بدن خودش، این با این هیئت از خونه میگه با همین هیئت مسافر که آمد بیرون، این مسافره، حالا هنوز از شهر خارج نشده، معذرت
خواهم کسی که مسقط و رسم
بله آقا
معذرت خواهم استاد کسی که مسقط و رأسش یه شهری باشه، الان 30-40 سال مثلا تو قوم ساکنه، ولی که قصد اعراض نکرده اونجا، چطور
نکنه؟ عرفاً مونده، مقرش اینجاست دیگه.
عرف چی؟
قصد اعراض یک مطلب دیگری، اعراض نمیخواد،
قصد اعراض نکنه،
نکنه
30 سال دیگه اون شهرستان نیست،
نکنه، اما عملا اینجاست.
آقای
خوی حرفشون اینه، ببینیم مقر رزم، ببین خونه و تشکیلات و مسقط و رأس خونه نداره، حالا خونم داره. لذا در کسانی که فتوا دادن وطن شرعی، وطن شرعی اصطلاحی بین ما، کسی که 6 ماه بمونه یک جا و مقر زندگیش باشه وطنش هم میگه، حتی اگر 30 سال گذشت از اونجا رفته بیرون هستن، همین که اونجا رسید باز نماز تمام بخونه. این آقای خوی قائل هم وطن شرعی، مشهور قائل نیستن، ما هم قائل نیستیم، چون این نیست، درسته، اعراض نمیخواد، قصد نمیخواد، 30 سال مونده در این در حوزه قم مونده، زندگیش اینجاست، میره مشهد برمیگرده به قم، به مسقط و رأسش نمیره که،
ولی مسقط و رأس
باشه، مسقط و رأسش باشه، چه نکته ای داره
اونجا وطنشه؟
نه دیگه، آماده اینجا مونده 5 سال هم بمونه وطنش اینجاست، وطن نمیخواد. عرض کنم کلمه وطن در روایات استوتنهو داریم 3 تا 10 شو در روایات ما، اینی که پیغمبران سفر، این امر عرفیست، امر عرفیش اینه، جایی که اساس و زندگی زنش و بچهش و خونش و اساسش اینجاست، معیار دیگه، جای دیگه هم بره برمیاده به اینجا، به مسقط و رأس که بر نمیگرده.
کسی دو تا وطن داشته باشه، دو وطن داشته،
6 ماه به 6 ماه گفتن، بعضی هم گفتن خیلی خب 4 ماه هم اشکال نداره، خیلی مثلا یه کسی 12 تا جا عوض میکنه هر ماه، این معلوم نیست سفر کنه
دو وطنه، تابستان میره یه جایی مثلا هر سال، اونجا هم وطنی داره، میره اونجا،
اگر میره به عنوان تفریح و برمیگرده مثلا 3 ماه تابستون، نه اون وطن حساب نمیشه،
قبلا اونجا متولد شده، اونجا مسقط و رأس
میشه، باشه مسقط و رأسش، زندگی نداره اونجا، مقر زندگیش نیست، خیلی خوب خونه هم داشته باشه، سم مازا، اگر خونه داشته باشه آقای خویی میگه بله اون وطنه، که اصطلاح گذاشتن وطن شرعی، چون میگن عرف اینو وطن نمیدونه،
عرف اینطور میگه، میگه این آقا بچه اینجاست،
میگن بچه اونجاست، میگن وطنش اونجاست، نمیگن سفرش از اونجاست، عنوانی که داره رسول الله فرمودن در سفر، عنوان سفر رو در نظر بگیریم. بلذا عرض کردیم کسانی که عنوان سفر، اینم نکته ای ها، این برای اینه که این آیون عنوان ضرب فی الارض نگرفتن، اون آیونی که میگن آیه مبارکه در سفره، ضرب فی الارض معیار قرار دادن، اون آیونی که میگن آیه در خوفه، صلات خوفه، ضرب فی الارض هم معیار نیست، چون رسول الله عنوان مسافر سفر، این در کلام رسول الله آمده، این در آیه نیست، آیه صلات مسافر در آیه نیست، این در روایته، اونم عنوان سفر، سفر بعد از مقر زندگی، مقر زندگی جایی که اساس و خونه و زندگی و زن و بچه، جایی هم میره به اینجا میاد، به مسقط رأسش نمیره که. استاد
پس معلومه جنابالی قاید دو تا وطن نیستی؟
چرا میشه؟ 6 ماه قوم 6 ماه تهرانه، میشه، چه اشکال داره؟
این
فقط فقط فرقش اینه، کسی که زو وطن اینه در بینشون باید نماز قصر بخونه، اما یه کثرت سفر به تهران داره، بینشون هم نماز تمام شکسته است، نماز تمام معذرت میخوام، اگر کسی هفته ای 2 روز بناس بره تهران دانشگاه، از من سوال کردن تدریس میکنین، هفته ای 2 روز میره تهران برنامه ده، اون کثرت هم باید برنامه ریزی باشه، شرحش مفصل در بحث صلات مسافر داریم، برنامه‌ش اینه که هفته ای 2 روز بره تهران و برگرده، این کسی رو سفره، هم توی قم، هم توی تهران، هم توی راه نماز تمامه، دقت کردین؟ اما این عشایر 6 ماه یک جان، یک لاغ قشلاغ بسا 6 ماه یک جان، این تو راه نماز قصره، یعنی دقیقا این عناوین فرق میکنه، زو وطنین تو راه قصره، تو وطن 6 ماهه، نه اگه کسی رو سفر باشه تو راه همش تمامه، این ظرافت های فقه، اینی که میفهمن فلانی فقیه هست یا نه، این من میگم اینا رو که این ظرافت های فقه رو ملتبط بشید، اینی که صاحب عروه قدس الله سره شریفه، شریف ایشون برداشت فرموده مثلا کسی رو سفر بعد من بیوت و معهوم، بیوت و معهوم سفر صدق نمی کنه، چون جایی نداره، مبدأ سفر نداره، زو وطنین مبدع داره، یک وطنش تهران، یک وطنش خب معقول، عرب معقولی، 6 ماه اینجا 6 ماه اونجا عرب معقولی، اما تو راه باید نماز شکسته بخونه.
یعنی قیدی 6 ماه خیلی مهمه، 6 ماه اینجا
6
ماه اونجا،
معلوم نیست عرف بیش از دو وطن یا سه وطن قبول بکنه،
حداقل دو وطن رو قبول کنه.
من دو وطن مسلمه، آخه اینم در کثرت وطن مثلا هر ماهی یک جاست، آیا این در این مشکل یه مقدار مشکل میشه، این شبیه بیوت هم معهم میشه، این شبیه بیوت هم معهم میشه. اما کسی اومده 30 سال در نجف مونده، بابا این دیگه مقر زندگیشه دیگه، این هنوز مسافره، چون مسقط راسش رشت بوده، این کجا مسافر بشه گفته میشه اورو. میرفتن کربلا یک جمعه در قد برمیشن به نجف، قصد ده روز میکردن تا جمعه بعدی، نه جمعه بعدی برن کربلا، خلاف ظاهر انصافا. آقای حکیم رحمه الله فرمود نه، در آورده هم داره، در آورده که گفته بله وطنش نیست، وطنش نیست، وطنش هم اونجاست و این باید در این 30 سال قصد بکنه اگه میخواد بره بیرون، انصافا خلاف ظاهره جدا. 4-5 سال هم بسه، نمیخواد 30 سال، لفظ 30 سال به کار برده، 4-5 سال هم بسه، 30 سال نمیخواد. این حالا من نباید بنا نبود توی بحث وارد بشه، میگه شما رو وارد کرد، این لطافت های فقه، این ظرافت های فقه. ببینید یک جا میگیم در بین راه هم نماز قصر بخونه، یک جا میگیم در بین راه نماز تمام بخونه، مثل ییلاق قشلاق بین راه نماز باید قصر بخونه، چون 6 ماه ییلاقه 6 ماه قشلاقه، تو اون 6 ماه نمازش تمامه، روشن شد؟ اما تو راه قصر مسافره، اما کسی رو سفر تو راه هم مسافره، تو اونجا هم که میره مسافره
نیست دیگه،
در همه حالا تمام میخونه، تو راه هم تمام میخونه. این بیوت ها معهم هم همینطوره، چون سفر نداره، مقصد مبدع نداره، وقتی مبدع نداره سفر نداره، هر جا که میره نماز تمامه، تو راه هم تمامه، اصلا جایی نیمه، هر جا که میره نماز تمامه، بیوت ها معهم هر جا که میره نماز تمامه. شبیه همون به اصلا کسی رو سفره، دقت کردی؟ حالا از بحث دارن خارشیم، بخواد این کلمه استطاعت از باره مشبش کرد. و بعد از ذلک نقول، مرحوم ناینی میفرماید پس اینی که ایشون فرمودن، ایشون میخوان بگن قید تارتن متصله کما اداورد حج مستطیعن، ببینید ایشون مستطیعن قید زده و گفته این مشکوکه به هیئت اصل متطهر، نگفته به سله میذاره، به ماده میخوره، خر بچو غریبی. و دار الامر بین رجوع الاستطاعت الى الوجوب یعنی هیئت حتی لا یجب تحصیل، چون قاعده گذاشتن اگر قید به هیئت بخوره مفروضه، اگر قید به ماده بخوره مطلوبه، فرقش اینه، مفروض الحصول مطلوب الحصول، اگر قید به هیئت خورد اینه انجام بده، نه اینکه اگر اتفاق افتاد، اگر قید به ماده، اگر معذرت میگم اگر، اما اگر قید به ماده خورد یعنی هیئت این طهارت حاصل بکن تا نماز بکنی، او الالحج الحج تا یجب تحصیلها. مثالاشون هم خیلی عرض کردم فرضی، ظاهرم دارن بحثای فرضی و خیالی میکنن، ولی نمیشه در یک کلام واحد در یک صفحه حجه متطهرن یک جور معنی، اصل متطهرن یک جور معنی بکنه، حجه مستطیعن یک جور معنی بکنه، خب دیگه الان اشکال نداره از این فرضیات در کلام. و اخرى یکون منفصلا کما ادارت حجه، و بعد از آله که برای دلیل منفصل یدل على اعتبار قید الاستطاعه. فرق بین مخصص متصل و منفصل ان شاء الله تو بحث عام و خاص خواهد آمد، یکی تأثیر در ظهور داره، یکی تأثیر در حجیت داره. آقایون اینطور فرق گذاشتن، اگر قید متصل بود ظهور کلام رو عوض میکنه، اگر قید منفصل بود ظهور کلام منعقد میشه، حجیتش عوض میکنه. روشن شد چی میخوام بگم؟ اگر گفت اکرم العلماء الا الفساق منهم، اینجا از همون ابتدا ظهور درست میکنه، ظهور درست میکنه. اما اگر گفت اکرم العلماء بعد از مدتی گفت لا تکرم فساق العلماء، اون ظهور منعقد شد، حجیت پیدا نمیکنه نسبت به فساق، حجیت رو درسته؟ اگر منفصل شد تو حجیت تأثیر میگذاره، اگر متصل شد تو ظهور تأثیر میگذاره. روشن شد فرق بین این دوتا؟ اینی که ایشون میگه بعضی ها میگن آقا فرق نمی کنه،
حکم فعلیت پیدا میکنه،
بلا
حکم فعلیت پیدا میکنه بعد از قید،
بعد از قید حکم فعلیت پیدا میکنه، فقط فرقش اینه حالا عرض کردم این مسئله تخصیص، اصل مسئله تخصیص و خصوصیاتش یه بحث خاصی داره، شما نظرات خاصه. این من اجمالا عرض میکنم در قانونه، یعنی در اصول اسلامی به طور کلی اولین کسانی که بحث تخصیص رو مطرح کردن شافعی در اول قرن سومه، در آخر قرن دوم. و حتی این آیه رو ذکر میکنه، خود من اموالهم صدقه، بعد پیغمبر از نه چیز گرفت میگه پس تخصیص میزنه. این بحث تخصیص کتاب به سنت هم اونجا پیش آمد، چون اموالهم مطلقه، رسول از نه چیز گرفتن، پس این شد تخصیص. تو همین بحثش باز یک جا دیگه میگه که خود من اموالهم صدقه، این سنت رسول الله بود که از نه چیز گرفت. من انصاف قصه این شافعی مرد واقعا دقیقه، انصافا کسی که الان خونده باشه، من با الان یه مدتی معنوس بودم، ترتیبش اینجوری، اول باب یه حدیث میاره بعد شروع میکنه تفریعات و مباحث اجتهادیش، خیلی دقیق، آدم دقیق نظر، انصافا نمیشه انکار کرد، خیلی لطافت‌های خوبی در کلامش هست. عمرش هم زیاد نبود، 54 سال بوده، یعنی خیلی چی مثل اونها پیرمرد نشده بود، در از در تاسه نه 54 سالگی واقعا. خب آثارش هم زیاد دمی علومش، واقعا کتاب قابل استفاده ایه. ما انصاف داریم در همه قضایا. یه وقتی یه از علمای شافعی مال کردستان پیش من آمده بودن، یه کمی صحبت کردن، پیر مردی گفت این آقا منصف است، خودمون گفت سلبیه، گفت این آقا خیلی منصف است، به من اشاره کرد. حالا غرض انصاف چیز خوبیه و تعجب از ایشون. ما در خب این نکته رو گفتم که بدونید، خیال نکنید روایات ما ساک، در روایات ما گفته نه سنت و فریضه. میگم شافعی یه دفعه گفته تخصیص، همین آیه رو، یه دفعه گفته فریضه، خود من اموال همه سنت نه چیز، اینه داره، اینم داره، اما در روایات ما تخصیص نداریم. یه عبارتی هست در اول تفسیر بسیار علی ابن رو جای دیگر نمی شرح داره که اول مال کیه، پلا در قرآن عام است و خاص، ناسخ است و منسوخ، این بحث کردن، لفظ تخصیص ما نداریم. و عرض کردیم این نکته را دیگه نمیخواستم وارد بشم، عرض کردیم مشون با تمام زکاواتی که داره ملتفت نشده، تخصیص یک چیزه، سنت و فریضه چیز دیگریه، این ملتفت نشده ایشون. اگر تخصیص باشه یعنی مراد جدی، وقتی خدا گفت خود من اموالهم، مراد جدیش همون نقطه ایست که پیغمبر قرار داد، روشن شد، این اسمش تخصیصه. اما اگر خود من اموالهم صدقه فریضه بود، سنت، ببینید در روایت ما داره وسن رسول الله فی تسعت اشیا، اشیا غیر منصرفه، فی تسعت اشیا، نقطه صرفیش هم جای خودش، در وزن اشیا هم فرق کردن که بحث کردن که وزن اشیا بر چیه، فی تسعت اشیا و عفا اما سوا داله، که این دقت کنید، عفا این معنای سنته. معنای تخصیص اینه که خدا آیا مراد نه چیزه، تعجب ایشون فرق نگذاشته، مطلب رو پشت سر هم آورده، در روایات ما به عنوان سنت و فریضه آمده. اگر به عنوان سنت و فریضه باشه، ممکنه یک حاکم مصلحت بونه زکات یه چیزایی بگیره که رسول قرار نره، کما اینکه در روایت داریم که امیرالمومنین از اسب زکات میگرفته، روایت داریم. از اون برم گفتن قال عفا رسول الله عماسا، پس جمعش کردن به این که اینه که امیرالمومنین گفته مستحبه، فصلی در عربه فصلون تو صحب و زکات در چهار چیزی که هم اسب، دلیلشون همینه. ما عرض کردیم زکاتی رو که امیر گفت حکم حکومتیه، اگر ما هم زبان امیرالمومنین واجب بود نه اینکه مستحب بود، چون گفت عفا نگفت نیست، عفا، روشن شد چقدر فرق میکنه با هم دیگه. تخصیص یه چیزیه، سنت و فریضه یک چیز. این تخصیص رو که ایشون آورد تو عالم و اصول جا افتاد، یکی از چون آقایم نمیدونن، شیخ طوسی این قاعده رو اعمال کرد، قومی ها چون دنبال حدیث بودن، دنبال این قصه نبودن، شیخ طوسی چون دنبال فقه و اصول بود این قاعده رو انداخت. خیلی از روایاتی رو که مثلا شیعه اسقاط کرده قبل از ایشان، گفت نه آقا این آموخاسه، چرا القاش من قبولش می آموخاسه تخصیص میواره. در خیلی از مواردم تا الان مقلد شیخ طوسی هم، این ریشه هاش رو گفتم که بدونین چجوری این تخصیص در بین ما جای خودش باز کرد. اول تو اصول آمد، قومی ها دنبال حدیث بودن، کار به تخصیص و مخصیص نداشته. روشن شد چی میخوام بگم؟ این پس بنابراین زکات در خیلی مستحب نیست. البته شواهد دیگه‌ش هم نقل کرد. زکات به معنای صدقه دادن در همه چیز مستحبه. چرا چهار چیز نمیشید؟ کتاب زیادی دارین صدقه بدین. کتاب خوب اندارین صدقه بدین. فرق نمیکنه. نمیخواد چهار چیز باشه که استحباب در همش ثابته. نمیخواد بگیم اسم. فعل امیرالمومنین فعل حکومتیه. ما هم بودیم واجب بود بدیم. چون امام امر فرمودن. روشن شد چی مهمه؟ این فرق بین سنت و فریضه و بین تخصیصه. اگر تخصیص گفتیم بله امیرالمومنین فعلش مخالف با ظاهر کتابه، اما اگر تخصیص نگفتیم سنت و فریضه گرفتیم نه مشکل نداره. این چه امیرالمومنین فرمود بر ده چیز دیگه زکات قرار بده، هیچ مشکل خاصی نداره. اما ما عرض کردیم این مسلمان ها اسمش زکات گذاشتن و الا کاری که امیرالمومنین کرد با اصطلاح زکات نمیشه. چون زکات نصاب داره، اصل نصاب نداره. اصل برای هر اصل عربی اینقدر، برای اصل غیر عربی اینقدر، هر اصل هم اینقدر. این که زکات نصاب نداره که، یه مالیات گذاشتن، این به مالیات اشبه تا به زکات. اونا نصاب دارن 5 تا و 10 تا و 1 در معین، نصابای معین دارن. این نصاب نداره اصلا، نسبت معینی هم نداره. عرض کردیم به طور طبیعی زکات 2.5%. در سابق میگفتن نصف عشر، یعنی 1/40، عشر 1/10، نصف 1/10 نصف عشر، نصفش 1/40، 1/40 به حساب از 10 تا مثلا نصفش 2.5%. بله ربع العشر میشه، نصف العشر میشه 20 ربع العشر که بود بشه 1/40، به هر حال 1/40 که 2.5% ربع العشر میگه. من اشتباه کردم، دقت میکنی؟ برگردیم به کلام ایشون. پس فرق بین متصل و منفصل هم ان شاء الله روشن شد و این اصطلاح هم تا حدی روشن شد. و دار امرها بین الامرین فان کان القید متصلا بالکلام فلا اشکال فی اجمال الکلام. چون دو تا اطلاق داریم، نمیدونیم تغییر به این میخوره یا به اون، و هر دو هم علی حد سوا، پس کلام مجمله. من عرض کردم کلارا ان شاء الله خواهیم آمد، اصلا ما تصویر دو تا اطلاق نمی کنیم. تصویر دو تا اطلاق، اطلاق منعقد نمیشه اصلا. همین که ایشون گفت اجمال کلام، اطلاقی دیگه مطرح نیست. حیثو هینه ازن لحتفافی به ما یسلح لکل الامرین بلا معین. از کلی معین کسرت تقیید هیئته، متعارف تقیید هیئته. فلا یکون للهیئته اطلاقون ولا للماده لاتصال کل من هما به ما یسلح القرینیه ولا یمکنون تمسک به اطلاق احده ما بعد العلم الاجمالی به ورود القید علا احده ما. بعد العلم الاجمالی نه اینکه اجماله، اطلاق منعقد نمیشه، نه بین دوتا اطلاق اجماله، اصلا اطلاق نمیان. بل لابد دهینه از من الرجوع الاصول العملیه و سیعت البحث و انزاله. این آخه در بحثی که در صورت شک بود 30 صفحه فاصله انداخت. اینجا من تو آخر بحث نگاه کردم، بحث اصول عملی ندارم، حتما مرادش آخر کتاب به بحث اصول عملیه، بلا تو این بحث اصول عملیه رو نداره، 2-3 جلد فاصله انداخته و صحت البحث و انزاله. بحثش در اصول عملیه در جلد بحث اصول عملیه است. من تو آخر بحث نگاه کردم، متاسفانه یا یادشون رفته یا مقرر یادش رفته یا حواظشون نبود، اونجا 30 صفحه فاصله انداخته صورت شک رو. اینجا نگاه کردم بحثش تمام میشه، اصول عملیه رو نداره. و قابعد و اما لوکان القید و منفصلن فهذا هو الذی ذکر الشیخ فی وجوب وجهین لرجوع القید الی الماده لا الی الهیئه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.